سرکونه مرسته نه دي سوي او دا باید وشي ځکه چې غو موټر چپه سوي دي په دې بارانو کې په پسرلي په موسم کې نور مالی تاوانونه رسیدلي دي خو مرسته چندانې نه کیږي دلته نه پیغم چې ولې نو دا زما نظر و سلام علیکم
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ششونیم شام با وقت افغانستان شد. سلام و وقت بخیر به این مجله خبری رادیو آزادی، شما را خوش آمدید میگویم. با خبرها آغاز میکنیم. یک مقام امنیتی طالبان و ساکنان محلی در پروان میگویند که در انفجار ماین در شهر چاریکار مرکز این ولایت دو تن امروز کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. فضل رحیم مسکنیار سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در پروان در خبرنامه گفت که ماین در داخل آهنپاره های کهنه موجود بود. به گفته منبع کشته شدگان و زخمیان هم افراد ملکی هستند که روزانه آهنپاره ها را برای فروش جمع آوری می کردند. درباره رویداد جزئیات بیشتر داده نشده. گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان در خبرنامه ادعا میکند که در حمله افراد این جبهه در بادغیس مولوی محمد حسام، یک فرمانده طالبان و دو محافظش کشته شدند و یک تن دیگر زخم برداشت. در خبرنامه آمده که حمله شب گذشته 29 سرطان به یک قرارگاه نیروهای طالبان در ولسوالی غرماچ صورت گرفت. طالبان در این مورد هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان میگوید که در 3 روز گذشته بیش از 4000 مهاجر از پاکستان و ایران به افغانستان بازگشتند. این وزارت امروز اعلام کرد که 729 نفر از پاکستان و 3504 تن دیگر از ایران اخراج شدند. در ادامه گفته شده که این مهاجران از طریق گذرگاه های تورخم، اسپین بولدک، اسلام قلعه و پل ابریشم در ولایت نیمروز به افغانستان بازگشتند. ایران و پاکستان اخراج افغانهای فاقد اسناد مهاجرت را در این اواخر تشدید کردند. اسامبله ایالتی خیبر پختونخوا با آغاز عملیات نظامی موسوم به عزم استحکام مخالفت کرده. این مجلس در قطعنامه اعلام کرده است که دولت مرکزی پاکستان باید قبل از هر تصمیم در مورد خیبر پختونخوا موافقت این ایالت را به دست آورد و مشوره اش را بگیرد. حکومت ایالتی خیبر پختونخوا در کنترل حزب تحریک انصاف عمران خان صدر اعظم سابق قرار دارد. در قطعنامه اسامبله این ایالت آمده که عمران خان پیشتر گفته بود که عملیات نظامی مشکل را حل نمی کند. اردوی پاکستان به تازگی عملیات عزم استحکام را به هدف آنچه سرکوب تحریک طالبان پاکستانی و سایر گروه های مسلح خوانده شده رو اندازی کرده است. سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید که دست کم 40 تن در نتیجه آتش سوزی در یک کشتی مهاجرین در سواحل شمالی هایتی جان باخته. این سازمان در بیانیه به نقل از اداره مهاجرت هایتی اعلام کرده است که این کشتی که بیش از 80 سرنشین داشت از بندر سن میشل در شمال هایتی به سمت جزایر تورکس و کایکوس در حال حرکت بود. به گفته این سازمان 41 مسافر دیگر کشتی توسط گارد ساحلی هایتی نجات داده شدند. و خبر آخر این که رسانه های محلی در بنگلادش خبر می دهند که دست کم 3 تن دیگر در ادامه اعتراضات در این کشور کشته شدند. این اعتراض ها به رهبری مواصلان چند روز پیش در مخالفت با سهمیه مشاغل به سربازان پیشین آغاز شد. خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از خبرنگاران خود گزارش داد که پلیس برای پراکنده کردن معترضان از گاز اشکاور استفاده کرد و در چند منطقه در داکا پایتخت بنگلادش آتش سوزی دیده شده است. حکومت برای جلوگیری از نارامی ها خدمات تلفنی را قطع کرده. در جریان اعتراض ها تا حال دست کم 105 نفر کشته شدند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. شماری از شهروندان افغانستان میگویند پلیس پاکستان به تلاشی خانه های مهاجران افغان آغاز کرده.
هغه افغانان چې قانوني اسنادی نه درلودل لزان سره یوړل.
افغانانی که اسناد قانونی نداشتند را با خود بردن.
یک اداره ی سازمان ملل متحد میگوید به این دلیل تیم‌های نجات و مددرسان به برخی مناطق سیلاب زده افغانستان دسترسی ندارند.
بسیاری از جاده‌ها، پل‌ها، خانه‌ها و تأسیسات عام المنفعه آسیب دیده یا ویران شدند.
اعضای پیشین تیم ملی کرکت بانوان افغانستان میگویند پاسخ درخواست خود را از شورای بین‌المللی کرکت هنوز دریافت نکردند. بیشتر در این باره در جریان همین برنامه و باغداران در افغانستان چی میگن؟
از فابریکادارای بسیار محترم تقاضا مندم، از کشاورزا و از باغدارانی که در داخل وطن شب و روز زحمت میکشند از اینا حمایت بشه و از میوه‌جات که به دست میاره بتونن جوسای بسیار خوب بسازن.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. تعدادی از مهاجران افغان در پاکستان میگویند که پلیس این کشور عملیات تلاشی خانه ها و بازداشت مهاجران افغان را در شماری از شهرک های رهایشی آغاز کرده. آنان مدعی‌اند که با وجود نشان دادن اسناد اقامت به ماموران پلیس باز هم خانه هایشان را تلاشی کردند و شماره را با خود بردند. بیشتر در این گزارش.
پلیس پاکستان در برخی از شهرک‌های رهایشی در اسلام آباد پایتخت این کشور خانه‌های شماری از مهاجرین افغان را تلاشی کرده و شماری را با خود برده است. شماری از مهاجرین افغان در گفتگو با رادیو آزادی مدعی‌اند که پلیس پاکستان این عملیات را صبح وقت شنبه 20 جولای آغاز کرده است. رحیم الله که در منطقه بی 17 شهر اسلام آباد زندگی می‌کند می‌گوید برادرش از سوی پلیس بازداشت شده است.
افغانان چه قانونی اسنادی ندرلود لزان سره یوړل.
افغانان که اسناد قانونی نداشتند را با خود بردند. ما تمدید ویزای برادر بزرگم تکمیل نبود. به خاطر وقتی که با ویزا اپلای میکنی تا یک ماه نگذشته باشد نمیشود ویزا دریافت کنی. آن را هم با خود بردند. تا کنون درک هم ندارد.
یک مهاجر دیگر افغان در این شهرک نخواست نامش در گزارش گرفته شود ادعا کرد با وجود این که اسناد قانونی بود و باش را داشته پلیس داخل خانه شده و خانه او را تلاشی کرده است.
چهار با شدید دروازه را کوبیدم تا که دروازه را باز کردیم 4-5 نفر پلیس ایستاده است و گفتن که ویزا و پاسپورت بدهیم. وقتی ویزا و پاسپورت برشان دادیم گفتن ما تلاشی هم میکنیم. ما گفتیم که ویزا و پاسپورت برتان دادیم دیگه نیاز به تلاشی نیست. نگفت تلاشی میکنیم. داخل خانه شدن تمام خانه ها را خوابیدن.
یک تن دیگر از مهاجرین افغان نیست که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و در اسلام آباد زندگی میکند. در این باره به رادیو آزادی گفت
متاسفانه واقعا نگران کننده است و ای برای خانواده، برای اولاد، برای زن، فرزند دادم واقعا یک رقم افسردگی را ایجاد میکنه و روانن اذیت کننده میشه.
این مهاجرین میگویند بعد از این اقدام پلیس پاکستان از سرنوشت خود در این کشور نگرانند. میرحمد رئوفی مسئول شورای مهاجرین افغان در پاکستان با تایید این ادعاها به رادیو آزادی گفت:
نمی‌شود که ساعت‌های حدوداً بعد از نماز عملیات پلیس آغاز شده بود و تعدادی از جوانای همشهری‌های ما را که به جرمی از اینکه گویا شما ویزه ندارین با وجود اینکه اپلای داشتن اپلای کردن بعضی‌هاش تا هنوز منتظر گرفتن ویزه بودن و را با خود تانه بردن.
پلیس اسلام آباد تا زمان نشر گزارش به گونه رسمی در این باره چیزی نگفته است. این اقدام پلیس پاکستان در حالی صورت می‌گیرد که دفتر نخست وزیر پاکستان در 10 ماه جولای اعلام کرد که مدت کارت‌های پی‌او‌آر بیش از 1.4 میلیون افغان مهاجر تا ماه جون 2025 تمدید می‌شود. اما سرنوشت 80 هزار مهاجر دارنده کارت شهروندی افغان یا ICC و هزاران مهاجر بدون اسناد تا هنوز معلوم نیست. حکومت موقت قبلی پاکستان در ماه نوامبر 2023 روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را آغاز کرد که این روند تا کنون ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها تا کنون دست کم 650 هزار افغان از پاکستان اخراج شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت
6:39 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. کمیسیون ارزیابی جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان روز جمعه در کنگرس ایالات متحده نشست استماعی برگزار کرد. کمیسیون 16 عضو دارد. همکارم بیشتر میگوید.
در حالی که حدود یک ماه دیگر به 3 ساله شدن حاکمیت دوباره طالبان و بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان باقی مانده است، کمیسیون ارزیابی جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان روز جمعه 19 جولای نخستین نشست استماعیش را در کنگره آمریکا برگزار کرد. درباره این نشست جزئیات بیشتر شریک ساخته نشده، اما کولین جکسون رئیس این کمیسیون گفته است که حسابدهی موضوع کلیدی ارزیابی را می سازد، اما تمرکز آنها به این نخواهد بود که از کسی ستایش کنند و بسوی کسی هم انگشت ملامتی را نشانه بگیرند، بلکه می خواهند که از تجربه ها یک نتیجه ای را به دست بیاورند که برای جنگ های آینده یک درس باشد. حدود 2 سال قبل برای ارزیابی جنگ آمریکا در افغانستان از عملات 11 سپتامبر تا تابستان سال 2021 یک کمیسیون 16 نفری ایجاد شد که یک سال قبل کارش را آغاز کرد و انتظار می رود که گزارش ارزیابی خود را تا ماه اگست سال 2026 میلادی آماده کند. این در حالی است که دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در کنگره ملی جمهوری خواهان از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به شدت انتقاد کرده است و گفته ترامپ به دلیل خروج بدون برنامه آنها از افغانستان تجهیزات نظامی به ارزش 85 میلیارد دلار در این کشور باقی مانده است. او افزود که افغانستان فعلا به کشور فروشنده بزرگ اسلحه هم مبادر شده است. با اساس گزارش خبرگزاری رویترز در جریان جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان 2238 نظامی آمریکایی کشته و نزدیک به 21000 تن دیگرشان زخمی شدند. اما تاثیرات این دو دهه جنگ آمریکا بر افغانان چی بوده است؟ تمیم که یک نظامی در جمهوری پیشین بود و به دلیل انفجار من چندین عضو بدنش را از دست داده است، با رادیو آزادی گفت جنگ زندگیش را تاریک کرده است و حالا با فقر زیاد و ناامیدی شب و روز خود را سپری می کند.
من در دوران حکومت جمهوریت در بخش نظامی ایفای وظیفه میکردم که از اثر انفجار ماین هر دو پاهایم شدیداً مجروح گرده بود و اکنون معلول میباشم. تنها من در این حالت نیستم، بلکه در جامعه ما افغانستان قشرهای زیادی از اثرات جنگ 20 ساله افغانستان خسارات مالی و جانی دیدند و اکنون به سرنوشت و یا هم مسافر در یکی از کشورهای همسایه می باشد. بدبختی هایی که در جامعه ما می بینید از دست جنگ های 20 ساله افغانستان می باشد.
به اساس گزارش ها به دلیل دو دهه جنگ در افغانستان 60 تا 70 هزار نیروهای امنیتی نظام جمهوری پیشین کشته شدند. تا هنوز آمار دقیق از میزان تلفات غیر نظامیان در این مدت در افغانستان ارائه نشده است، اما پیش از این در یک تحقیقی که از سوی پانتون باستن ایالات متحده آمریکا صورت گرفت آمده بود که در جریان جنگ آمریکا در افغانستان 250 هزار نظامی و غیر نظامی کشته شدند. احمد خان اندر آگاهی نظامی اما انتقاد میکند که پس از این قدر قربانی و مصارف میلیاردها دلار هنوز هم افغانستان با وضعیت بد اقتصادی و بحران بشری روبرو است. او در این مورد به رادیو آزادی گفت
به خاطر اینکه آنها از افغانستان بیرون شوند افغانها را در وضعیت بد رها کردند. آنها می توانستند که یک راه تفاهم را میان نظام جمهوریت و طالبان به وجود می آوردند که به خیر افغانها تمام می شد. این گونه نشد و نتیجه آن همین است که افغانها با یک سرنوشت نامعلوم روبرو شده اند.
اما جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا همواره از تصمیم خود درباره خروج نیروهایش از افغانستان دفاع کرده است. بایدن هفته گذشته در حاشیه نشست سران ناتو در یک نشست خبری گفت که با اشغال افغانستان مخالف بود و زمانی که اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده کشته شد آن زمان باید همه آمریکایی ها از افغانستان بیرون می شدند. اسامه بن لادن در دوم ماه می سال 2011 در عملیات نیروهای آمریکایی در منطقه بتابات پاکستان در نزدیکی یک مرکز نظامی کشته شد. حضور نظامی آمریکا در افغانستان پس از 20 سال در ماه آگوست سال 2021 به پایان رسید.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. هزاران دکان در اسپین بولدک قندهار آتش گرفتند. مقام های طالبان در اولسپلی اسپین بولدک قندهار میگویند در نتیجه آتش سوزی روز جمعه حداقل 2500 دکان کاملا سوختند. هزاران تن در این بازار به خرید و فروش پرزه های موتر مشغول بودند. این آتش سوزی به شمار زیادی از دکانداران خسارات هنگفت وارد کرده. گزارش تصویری این رویداد در برگه فیسبوک رادیو آزادی. آدرس ماست azadifacebook.com/azadiar. ساعت 6:45 شام به وقت افغانستان شد. گزارش ها را ادامه می دهیم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید به دلیل مسدود شدن راهها به علت سیلاب های اخیر در افغانستان، دسترسی تیم های مددرسان و نجات به مناطق سیلاب زده دشوار است. سخنگوی این نهاد گفته با دسترسی تیم های نجات و مددرسان به مناطق بیشتر، آمار تلفات سیلاب ها افزایش خواهد یافت. در این حال برخی از سیلاب زدگان می گویند زیان مالی و جانی را متحمل شدند و نیاز جدی به کمک های بشر دوستانه دارند. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR می گوید پس از سیلاب های ویرانگر در ولایات شرقی و شمالی افغانستان، هنوز هم تیم های نجات و برخی از مناطق دوردست دسترسی ندارند. در اعلامیه که وبسایت ملل متحد روز جمعه 19 جولای نشر کرده، بابر بلوچ سخنگوی کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR گفته که بسیاری از جاده ها، پل ها، خانه ها و تاسیسات عام المنفعه آسیب دیده یا ویران شدند و از این رو ممکن است که با دسترسی تیم‌های امدادرسان به مناطق بیشتر آمار تلفات افزایش یابد. بلوچ افزوده که ولایت‌های کنر، ننگرهار و لغمان مناطق هستند که اخیراً بیشترین آسیب را از سیلاب‌ها دیدند و این ولایت‌ها مناطقند که شمار زیادی از بجا شدگان و مهاجرین بازگشت کرده از پاکستان را در خود جا دادند. در همین حال برخی از سیلاب زدگان که سرپناه، اموال و کشت‌های خود را از دست دادند میگویند که باید به آنها کمک‌های اساسی صورت گیرد. عظیم الله یکی از مهاجرین بازگشتی از پاکستان که در قریه چهلگزی ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار زندگی میکند، میگوید که به سختی زندگیش را سر و سامان داده بود، اما سیلاب‌ها و طوفان‌ها او را متاثر ساخته است.
وضعیت اقتصادی ما از یک سو بسیار خراب است و از سوی دیگر جواری که کاشته بودیم در اثر سیلاب و طوفان شدید خراب شد. امیدوارم که برای ما کمک شود.
عزت الله یکی از آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در ولسوالی شینوار ننگرهار برای رادیو آزادی میگوید:
در باران ها و سیلاب های اخیر در قریه ما دو خانه ویران شد و یک زن زخمی شد. بیشتر کشت ها و غله های ما از بین رفته است. از حکومت طالبان و امارت اسلامی و موسسات می خواهیم تیم های سروی را بفرستند و با مردم قریه ما کمک کنند.
محمد کریم دورانی از ولسوالی سرخرود ننگرهار میگوید که تعداد زیاد از خانواده ها سرپناه خود را از دست دادند و به کمک های اساسی نیاز دارند.
خانواده هایی که زیان دیدند و اعضای خانواده شان را از دست دادند، تا کنون اعضای مؤسسات خارجی کمک نشدند. تنها نهادهای خیریه داخلی برخشان 5000 و برخشان 2000 و 1000 کمک کردند.
این در حال است که UNHCR میگوید که از آغاز سال روانی میلادی تا کنون 145,000 تن در 33 ولایت افغانستان تحت تاثیر بلای طبیعی قرار دارد. بابر بلوچ سخنگوی این اداره ملل متحد گفته که در نتیجه سیلاب‌های هفته گذشته دست کم 40 نفر جان باختند و بیش از 340 نفر دیگر زخم و هزاران نفر آواره شدند. UNHCR افزوده که برای انجام برنامه‌های کمک رسانی در افغانستان در سال روان به 200 میلیون دلار بودجه نیاز دارد که تا به حال تنها 44% آن را به دست آورده است. پیش از این دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در گزارش اخیر خود گفته بود که بیش از 700 خانواده آسیب دیده از سیلاب‌های اخیر به کمک‌های فوری نیاز دارند. این در حالی است که میزان نیازمندی در افغانستان زیاد است و بر اساس آمار ملل متحد در سال 2024 نزدیک به 24 میلیون تن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
بیشتر از خبر.
اعضای پیشین تیم ملی کرکت بانوان افغانستان میگویند هنوز پاسخ نامه ارسالیشان به شورای بین المللی کرکت را دریافت نکردند. آنان در این نامه خواستند که شورای بین المللی کرکت برایشان یک تیم در مهاجرت تشکیل دهد. شماری از این بانوان در استرالیا به سر می برند. بیشتر در این گزارش.
اعضای پیشین تیم ملی کرکت بانوان افغانستان در انتظار دریافت پاسخ نامه‌ای هستند که اواخر ماه می امسال به شورای بین المللی کرکت یا ICC فرستادند. آنان در این نامه از شورای بین المللی کرکت خواسته بودند که یک تیم در مهاجرت را متشکل از آنان ایجاد کند تا از زنانی نمایندگی کنند که علاقمند کرکتند و حکومت طالبان در افغانستان با آنان اجازه ورزش را نمی‌دهد. به گفته اعضای پیشین تیم ملی کرکت بانوان 14 تنشان اکنون در کشور استرالیا سر میبرند. سوفیا یوسفزی یکی از آنان در استرالیا به رادیو آزادی گفت:
فعلاً کدام رسپانس خاص ما پس از طرف ICC نگرفتیم، اما خود دولت استرالیا کرکت بورد استرالیا گام مثبت برای ما، یعنی سر از یا فشار آمد مستقیم از طرف ICC که ما را بگویند ما چی پلان داریم که اونا را اونا بر ما مهیا کنند. مثلا ما اگر بخواییم یک زمین بخاطر از اینکه درش بازی کنیم، یک لیگ در بین خود ما جور کنیم، اینی چیزها را پلانایش حال در جریان است، اما 100% قبول نکردن هنوز کت ما.
یوسفزی همچنان مدعی شد که بورد کرکت افغانستان هیچ گونه حمایتی از آنان نمی کند و امیدی نیز به گفته او اکنون از این بورد ندارند و به جای آن دل به همکاری احتمالی بورد کرکت استرالیا بستند. در این باره از سید نسیم سادات سخنگوی بورد کرکت افغانستان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. سوفیا یوسفزی عضو پیشین تیم ملی کرکت بانوان همچنان تاکید کرد که آنان قصد ایجاد تیمی را در استرالیا دارند تا بتوانند دیگر مهاجرین افغان را هم در آن کشور آموزش دهند. در همین حال نورعلم فرید آگاه امور کرکت میگوید حکومت‌ها باید ورزش را از سیاست جدا کنند و به بازیکنان زن کرکت و دیگر ورزش‌ها اجازه ورزش در افغانستان داده شود.
بخصوص دولت هر کس که در آسشان هستند یک تصمیم فوق‌العاده بگیرند، ورزش از سیاست دور کنند، دیگه هر تنها کرکت نه، هر ورزش باشه به خاطر صحت انسان باید دیگه صبر همراه بانوها همکاری شود.
این در حالی است که در این دور از بازی‌های کرکت جام آسیا جای تیم کرکت بانوان افغانستان خالی است. این جام روز جمعه 19 جولای با حضور 8 تیم آغاز شده است. افغانستان اکنون تنها عضو دائمی شورای بین المللی کرکت است که تیم بانوان ندارد. شورای بین المللی کرکت همواره تاکید داشته که اعضای این شورا به ویژه اعضای دائمی باید تیم‌های کرکت زنان هم داشته باشند و برای رشد بازی کرکت در کشور خود تلاش کنند. این شورا پیش از این گفته بود که در قطر با طالبان ملاقات کرده و طالبان متعهد به حمایت از کرکت زنان شدند. اما سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر قبلا به رادیو آزادی گفته بود که در این دیدار به شورای بین المللی کرکت گفتند که از تیم فعلی کرکت حمایت می‌کنند و درباره تیم زنان در روشنی ارزش‌های اسلامی در آینده تصمیم گرفته خواهد شد. تصمیمی که نه تنها در بخش کرکت زنان بلکه در بسیاری از بخش‌های دیگر از جمله در بخش آموزش، کار، ورزش و دیگر فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان و دختران با گذشت نزدیک به 3 سال هیچ تغییری نآمده است. با این وجود حریر چمتو یک دختر افغان که در تیم کرکت سویدن بازی می‌کند پیش از این به رادیو آزادی گفته بود در صورت تشکیل تیم ملی کرکت بانوان افغانستان علاقه‌مند است در این تیم بازی کند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. ساعت شد 6:53 دقیقه شام به وقت افغانستان. از ساعت 8 تا 9 امشب به وقت کابل از رادیو آزادی برنامه زیر آسمان کبود پخش میشه. در این برنامه به مسئله موانع بر سر راه روابط تجارتی افغانستان با ایران و پاکستان صحبت میشه. اگر شما در این مورد گفتنی نظر و پیشنهاد دارین، به این شماره میتونین در جریان برنامه تماس بگیرین: 00420-22-11-24-501. شماره واتساپ برنامه است 00420-7258-47-77-3. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. اکنون گزارش داریم که شماری از باغداران در افغانستان میگویند که حاصلاتشان افزایش یافته، اما برای آن بازار کافی وجود ندارد.
شماری از باغداران در ولایت مختلف افغانستان میگویند امسال حاصلات باغهایشان بسیار خوب است، اما برای فروش و نگهداری آن بازار و سردخانه های معیاری وجود ندارد. آنان از مالکان کارخانه های تولید آب میوه تقاضا دارند که با خرید محصولاتشان برای تولید آب میوه یا جوس وطنی از آنها حمایت کنند. خیرالله نیازی یکی از باغداران در ولایت هرات به رادیو آزاده گفت اگر به مشکلشان توجه نشود تمام میوه هایشان خراب شده و زیان بزرگ به آنها وارد خواهد شد.
بازار میوه در هرات بسیار خرابه، چون میوه همزمان به یک دفعه به دست میاد. متاسفانه بازار خوب نداره، ما سبدخانه ندارم که اینا نگهداری کنیم یا جایی ندارم که اینا خوش کنیم. و از فابریکادارای بسیار محترم تقاضامندم، از کشاورزا و از باغدارانی که در داخل وطن شب و روز زحمت میکشند، از اینا حمایت بشه و از میوه‌جات که به دست میاد بتونن جوسای بسیار خوب بسازن.
سید اکبر یکی دیگر از باغداران در ولایت ننگرهار نیز مشکل مشابهی را مطرح میکند و خواهان توجه به مشکلاتشان از سوی حکومت طالبان و سرمایه گذاران در داخل کشور است.
اگر دنه میارسه فابریکاتو از میوه اگر جوس جور شوایی نقصانات برای خانه مورد نشوه، هم به فایده وطن است هم به فایده مردم است.
محمد وسیم صافی رئیس عامل اتاق تولیدات زراعتی افغانستان نیز افزایش حاصلات میوه تازه در افغانستان را تایید میکند و با خواست باغداران موافق است. او به رادیو آزادی گفت
در کل میوه تازه امسال ماشاءالله حاصلات بسیار خوب بوده، گیلاس بسیار فراوان، آلوبالو خوب، زردالو بسیار حاصلاتش خوب بود امسال، به می شکل خربوزه و تربوز. ما تقاضا زیاد داریم، شرکت های محترمی که در داخل کشور فعالیت دارند در قسمت جوس یا در قسمت های از اینکه میوه جور میکنن و به بازار عرضه میکنن، لطفا از میوه‌جات تازه داخلی استفاده کنن که از یک طرف ارگانیک است، ضررش نمیرسه برای مستهلک و از طرف دیگه دهقین باغدارمون حمایت میشه.
تلاش های ما برای صحبت با کارخانه داران تولید جوس در افغانستان به نتیجه نرسید، اما خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید در حال حاضر کارخانه های زیاده در بخش تولید آب میوه در افغانستان فعالیت دارد.
افغانستان که
کارخانه های پروسس جوس در افغانستان به اندازه کافی وجود دارد. تقریبا بیش از 20 کارخانه کوچک و بزرگ است که جوس تولید میکنند. ظرفیت بزرگ وجود دارد. در افغانستان میوه بسیار زیاد است، به دیگر کارخانه ها هم ضرورت است که باید مردم سرمایه گذاری کنند.
الکوزای افزود که آب میوه افغانستان با شمول انار و سیب به خارج از کشور هم صادر می شود و به صدها میلیون دلار در این بخش در کشور سرمایه گذاری شده است. این نگرانی باغداران در حال مطرح می شود که از چند روز به این طرف صادرات میوه و سبزیجات به پاکستان متوقف شده است. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان دلیل متوقف شدن صادرات میوه تازه و سبزیجات افغانستان به پاکستان را افزایش تعرفه های گمرکی از سوی پاکستان عنوان کرده است. این اتاق گفته است که پاکستان و هند بازار بزرگ برای فروش میوه و سبزیجات افغانستان است و تا کنون دیگر راه بدیل برای آن وجود ندارد. نبود بازار و سردخانه های معیاری و عدم حمایت حکومت ها از تولیدات داخلی مواردی هستند که همواره کارخانه داران و کشاورزان با رادیو آزادی مطرح کردند و خواهان رسیدگی به این مشکل شدند.
پیام ها و نظریات شما
درباره معاشات معلمین چی که تمام کارمندان وزارت تمام وزارتخانه و طبقه اول معلمین طبقه اول که معاشاتشان گفتند که 5000 تعیین شده، معلمین بسیار متاسف نشستند، بلخصوص معلمینی که سرپرست ندارن، خط خانه مصارف خانه به دوش اونها است. بلخصوص خود ما یک نیست پدر مسافر دارم، مادر مسافر دارم و 7500 افغانی معاش داشتم. تا فعلا شکر وضعیت خوب تیل شد و متاسم فعلا که نمی آوازه است که 5000 افغانی میتونم بسیار بتشکر شدم. دیگر نانوار خانه نداریم، در خانه نانوار خانه خود نستم. وقتی که 5000 ماش به ما بته ما از کجا پوره کنیم؟ یک دو میلیارد قیمتش هست، خب قیمت ها متفاوت، گاهی بالا میره گاهی پایین. فعلا اگر 12000 افغانی 13000 افغانی باشه بعضی وقتا میرسه قیمتش به 18000 افغانی. بسیار نگران هستم، بسیار دیگر خون، بسیار بتشویش هستم. وضعیتی که فعلا ندارم تمام معلمین شاید داشته باشم، شاید 80%.
سلام به تمامی کارمندان رادیو آزادی. ما مهاجرین افغان در ایران هستیم، خصوصا ما افسران اردوی سابق افغانستان در ایران هستیم و در وضعیت خیلی خیلی ناگوار به سر میبریم. الان در معرض خطر اجباری قرار داریم. اگر ما اخراج شویم از اینجا جان ما در خطر است. لطفا بارها پیام گذاشتیم به شبکه های خبری بین المللی که این موضوع را حتی اقل یک همگانی بکنید. هیچ کس به صدای ما گوش نکرد.
پیام شما نظر شماست.